كلا لما يقض ما أمر.
صدق الله العلي.
صدای وحی را بشنویم.
اقرأ اقرأ بسم ربک الذی خلق.
و ندای آسمانی گوش بسپاریم و دل را با آیات الهی روشن کنیم.
در وادی نور معنای زندگی را دوباره کشف کنید.
دوستان عزیز، رابطه مستحکم بین قرآن کریم و اهل بیت علیهم السلام به گونه ایست که شناخت یکی از آنها تنها با شناخت آن دیگری و استعانت از آن میسر است. چون از یک سو قرآن کریم عهده‌دار ارائه تصویری کامل از چهره نورانی حجت‌های الهی در روی زمین و بیان رسالت آسمانی آنهاست و سوی دیگر حجت‌های الهی مسئولیت حفظ، حراست، نشر معارف و تبیین حقایق باطنی قرآن را برای مردم به عهده دارند. پیامبر اعظم و اهل بیت علیهم السلام از یک سو با آشنا کردن مردم با معارف قرآن سعی کردند که زمینه درک عظمت قرآن را در خود مردم فراهم آورند و از سوی دیگر به عنوان گواهان راستگو فضیلت و عظمت قرآن را بازگو کردند تا مردم را جهت استفاده بیشتر از قرآن ترغیب کنند. در حقیقت بازگویی عظمت و فضیلت قرآن کریم توسط اهل بیت علیهم السلام مقدمه است برای ایجاد زمینه فکری و روحی در مردم در جهت توجه شایسته به قرآن کریم و استفاده از معارف حیات بخش آن.
اتلو فتخفق مهجتی ایمانا و الدمع یهنی مرسلا غدرانا. اتلو فتخفق مهجتي ايمانا والدمع يهني مرسلا غدرانا.
قرآن دوستان عزیز، از شما دعوت میکنیم در بخش بعدی هم همراه ما باشید تا با تفسیر آسان و روان آیه 215 سوره بقره از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی آشنا شویم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. آیاتی رو روان و ساده و فشرده و قطعی تفسیر کردیم. الان سوره بقره آیه 215 جزء دوم با هم بشنویم.
یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم.
از تو میپرسن چه چیز انفاق کنن؟ ای پیغمبر میپرسن چی بدن به فقرا؟ پیغمبر میفرماد که قل، بشو بگو ما انفقتم من خیرن، مهم نیست چی انفاق کنید، هر چی که انفاق بکنید، هر مالی که میخواهید بدهید، نگو چی بدیم، عسل بدیم یا روغن، آرد بدیم یا شیرینی، نمیدونم لباس بدیم، اونی که میخواهید بدید مهم نیست چی میدید، مهم اینه که به کی بدید؟ فلل والدین ما انفقتم من خیرن، هر مالی که میخواهید بدید انفاق کنید اول بره پدر مادر، والاقربین بستگان، والیتاما یتیمها، والمساکین مستمندان، و ابن السبیل در راه ماندگان، و ما تفعلوا من خیرن، و بدانید که هر کار خیری که انجام میدهید خدا به آن آگاه است. در این آیه دو بار کلمه خیر به کار رفته، یکی برای انفاق ما انفقتم من خیرن، دیگری هم کار خیر تفعلوا من خیرن، انفقتم من خیر تفعلوا من خیر، میخواد بگه پولدارا پولشون خیره که باید بدن، اونم که پول ندارن کار خیر میتونن بکنن. کسی نگه خب ما که پول نداریم چه کنیم؟ پول نداری، فکر که داری، بیان که داری، جوانی که داری، مسکن که داری، مرکب که داری، به هر حال هر چی که داری، انسان هر نعمتی که داره میتونه ازش استفاده کنه به نفع دیگران. ولذا تو این آیه 215 یه بار گفتم ما انفقتم من خیر، انفاق خیر، یه جو گفتم ما تفعلوا من خیر، انفقتم من خیر تفعلوا من خیر، چه پول خوب چه کار خوب، از خوبی ها به نفع فقرا، والدین، بستگان، مساکین، یتیم ها استفاده کن. این آیه 215 چه درسایی به ما میده؟ اول اینکه نوع انفاق و مورد و راه اون را باید از مکتب وحی بخونید. یسالونه که از پیغمبر بپرسید. طلبه از یک عالم ربانی بپرسه مقدار پول دارم چه کتابی بخرم؟ بپرسیم چه کنیم؟ چون پول خرج کردنم هدایت الهی میخواد. امام سجاد در دعای مکارم الاخلاق فرمود و اسبی سبیل الهدایه للبر، برای برم سبیل الهدایه، راه هدایت نشونم بده که پولمو کجا خرج کنم. بعضیا پول دارن مثلا خرج چیزایی میکنن که پول خرج کردنم ارشاد میخواد. یسالونک، از پیغمبر سوال میکنن. انفاق باید از چیزای خوب و مرغوب باشه، چون چیز فاسد شده نه و ترشیدنی شده نه که خیر نیست. که ما انفقتم من خیرن، چیزی خیر است که لقب خیر رو به چیز درست میدن، به چیز پست خیر نمیگن. پس اونی که میدی پست نباشه، چیزی به درد بخور باشه، کم باشه یا زیاد دلی به درد بخوره. انفاق تنها در امور مالی نیست، هر نفع و بهره ای رو میگیره. من خیرن، بهترین مورد انفاق هم والدین و بستگانن. انفاق به خیش و قمانا باعث میشه که پیوندهای خانوادگی محکم بشه، و انفاق به دیگران سبب جبران کمبودهای مالی و عاطفی نیازمندان و برطرف کردن اختلافات طبقاتی است. حکیم کسی است که در پاسخ به چیزی اشاره کند که سوال کننده از آن غافل است. اینان پرسند که ما انفقتم، یسالونه که مازا ینفقون، سوال میکنن چی انفاق کنن. پیغمبر میگه بکی بده، اون میگه چی بدم، پیغمبر میگه بکی بده. یعنی بهتر اینه که از این پرسی، مثل که شما میپرسی که نماز در قطب شمالی چجوریه، میگم که شب عید یه چیزی بده به فامیلات. یعنی چه؟ یعنی تو فعلا پروازی به قطب شمالی نداری، الکی هم وقت صرف این سوالا نکن. فامیلیت گرسنه شه، به عیدم هم باری چیز کمک کن. شما پرسی از نماز مسافر، من میگم همسایه‌ها خونه دون گرسنه. اینو میگن آدم حکیم، یعنی تحت تأثیر جوی که برات درست میکنن قرار میشه خودت مصلحت ببین. و السلام علیکم و رحمت الله.
شکرا یا ربی، شکرا قلبی، شكراً يا ربي شكراً، هديت قلبي شكراً، نورت دربي شكراً، شكراً يا رب يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا ربي يا رحمن، شكراً يا
دوستان عزیز. با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. امیدوار هستیم از مطالب و بخشهایی که تقدیم حضورتان شد کمال بهره و استفاده را برده باشین. parstoday.ir/dari آدرس سایت رادیو دری هست که شما از این طریق هم میتونین شنونده برنامه ما باشین، و @radiodarimashhad هم که نشانی رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست. با شما خداحافظی میکنیم. در پناه خداوند مهربان باشید.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
داعش مسئولیت حمله تروریستی در قندوز را پذیرفت. وزارت خارجه طالبان: افغانستان برای هیچ کشوری تهدید نیست. و رئیس جمهوری ایران: توسعه روابط با کشورهای آمریکای لاتین از اولویت‌های سیاست خارجی ایران است. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت می‌کنم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری همراه ما باشید. گروه تروریستی داعش با صدور بیانیه مسئولیت انفجار روز سه‌شنبه در ولایت قندوز را بر عهده گرفت. خبرگزاری اماق وابسته به شاخه خراسان داعش شب گذشته با انتشار پیامی مسئولیت انفجار در نزدیکی یک شعبه بانکی در شهر قندوز را پذیرفت و مدعی شد در این حمله صدها تن از جمله قماندانان امنیتی طالبان کشته شدند. این انفجار همزمان با تجمع کارمندان دولتی و نظامیان طالبان برای دریافت حقوق خود از بانک به وقوع پیوست. داعش در حالی مسئولیت این حمله تروریستی را بر عهده گرفت که ذبیح الله مجاهد، سخنگوی ارشد حکومت طالبان، در همین روز در سخنانی تاکید کرده بود که داعش در افغانستان سرکوب شده است و هیچ نیرویی در این کشور ندارد. در پی حمله تروریستی در قندوز، ملا محمد حسن آخوند، رئیس کابینه حکومت سرپرست افغانستان، در پیامی ضمن ابراز تسلیت اعلام کرد بر اثر انفجاری که دشمنان اسلام و شریعت در نزدیکی کابل بانک در شهر قندوز سازماندهی و اجرا کردند، شماری از هموطنان ما کشته و زخمی شدند. در این انفجار به گفته سخنگوی پلیس قندوز 5 نفر جان باختند و 7 نفر دیگر زخمی شدند. با این حال برخی رسانه ها شمار تلفات این انفجار را تا بیش از 20 نفر هم اعلام کردند. وزارت امور خارجه حکومت طالبان اتهامات نماینده دائمی پاکستان در شورای امنیت سازمان ملل علیه افغانستان را رد کرد. ذبیح الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت امور خارجه حکومت طالبان اتهامات نماینده دائمی پاکستان در شورای امنیت سازمان ملل متحد را که گویا از افغانستان تهدیدات امنیتی متوجه منطقه و جهان است را رد کرد. این وزارت با نشر اعلامیه یک بار دیگر به جامعه جهانی اطمینان داده که پس از حاکمیت امارت اسلامی مخفیگاه های داعش و یا هم گروه های دیگر کاملا از بین رفته و از خاک افغانستان تهدید متوجه هیچ کشور نیست. در این اعلامیه آمده که چنین تلاش های ناکام مانع تحکیم امنیت و پیشرفت های سیاسی و اقتصادی در افغانستان شدن نمی تواند. پیش از این نیز سخنگوی ارشد حکومت طالبان ارگونه فعالیت های گروه های دهشت افغان در افغانستان را رد کرده و تاکید کرده بود اگر مشکل کوچکی گاهی بروز میکند، بدون نام گرفتن از کشور خاصی در کشورهای همسایه که اشاره به پاکستان داشت، این دست از فعالیت ها سازماندهی می شود. پاکستان افغانستان را متهم به ناامنی های داخلی کشورش و افغانستان در طی بیش از 40 سال می شود که پاکستان را متهم به مداخله در امور داخلی خود می کند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان با سفیر قزاقستان در کابل دیدار و درباره ایجاد مرکز تجارتی در شهر آلماتی برای تاجران افغانستانی، عملی کردن تعهدات صورت گرفته میان دو کشور در قراردادها رایزنی کردند. زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان و سفیر قزاقستان در کابل دیدار و گفتگو کردند. محور دیدار نورالدین عزیزی و سفیر قزاقستان موضوعات تجارتی میان کابل و آلماتا بوده است. عبدالسلام خونزاده، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، میگوید دو طرف در این دیدار در مورد موضوعات مختلف از جمله ایجاد مرکز تجارتی در شهر آلماتا برای تاجران افغان، عملی سازی تعهدات صورت گرفته میان تاجران دو کشور در قراردادها سرمایه گذاری تاجران قزاق در افغانستان و ایجاد سهولت‌های لازم در صدور ویزا برای تاجران افغان از سوی سفارت قزاقستان در کابل بحث و تبادل نظر کردند.
در این ملاقات دو طرف پیرامون ایجاد مرکز تجارتی در شهر آلماتی برای تاجران افغان، عملی سازی تعهدات صورت گرفته میان تاجران دو کشور در قراردادها، سرمایه گذاری تاجران قزاق در افغانستان و ایجاد سهولت‌های لازم در صدور ویزا و تاجران افغان از سوی سفارت قزاقستان در کابل بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
در همین حال شماری از آگاهان امور اقتصادی از جمله عبدالهادی فرهنگ میگویند قزاقستان یکی از شرکای مهم تجارتی افغانستان است و میافزایند گسترش رابط اقتصادی و تجارتی میان دو کشور به سود دو طرف است.
قزاقستان کشور بزرگ با عظمت و دارای اقتصاد خیلی برتر در جمله کشورهای آسیای میانه است و هرگاه مراکز تجارتی بین افغانستان و قزاقستان ایجاد میشه بسیار نقش مهمی در تجارت و اقتصاد بین کشور ما و کشورهای آسیای میانه دارد.
نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان و سفیر قزاقستان در کابل در این دیدار همچنان درباره راه حل مشکلات تاجران و مشکلات تجارتی میان دو کشور گفتگو کردند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
عزیزان شنونده، ادامه این بخش خبری را بعد از اذان ظهر به افق کابل تقدیم شما خواهم کرد. التماس دعا.
اذان ظهر به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان علي ولي الله اشهد ان الله أكبر الله
عزیزان شنونده، با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما از استودیوی خبر رادیو دری در خدمت شما هستیم. رئیس جمهوری ایران ضمن اعلام آمادگی برای توسعه روابط با کولومبیا، توسعه روابط و همافزایی با کشورهای حوزه آمریکای لاتین را از اولویت‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد. مسعود پزشکیان سه‌شنبه شب در پاسخ به تماس تلفنی گوستاو پترو رئیس جمهوری کولومبیا افزود جمهوری اسلامی ایران برای توسعه روابط با کولومبیا آمادگی دارد و از فراهم شدن بسترهای همکاری در حوزه‌های مختلف منطقوی و بین‌المللی میان دو کشور استقبال می‌کند. رئیس جمهوری توسعه روابط و همافزایی با کشورهای حوزه آمریکای لاتین را از اولویت‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران عنوان و تصریح کرد. در شرایط بسیار حساس کنونی که ممکن است با تصمیماتی که در آمریکا گرفته می‌شود کل جهان با مشکلات متعددی مواجه شوند، همگرایی، همفکری و توسعه تعاملات میان کشورهای مستقل دنیا امری ضروری است. پزشکیان مواضع شجاعانه دولت و ملت کولومبیا در حمایت از مردم مظلوم غزه، محکومیت سیاست کوچ اجباری و نسل کشی در این منطقه و کمک و پیشبرد گفتگوهای صلح را شایسته قدردانی دانست و گفت جمهوری اسلامی ایران برای توسعه روابط با کولومبیا آمادگی دارد و از فراهم شدن بسترهای همکاری در حوزه‌های مختلف منطقوی و بین‌المللی میان دو کشور استقبال می‌کند. رئیس جمهوری کولومبیا نیز در این تماس تلفنی ضمن اعلام علاقمندی کشورش برای گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد. شرایط حساسی که دنیای امروز با آن مواجه است، ضرورت همافزایی و نزدیکی بیشتر ما با یکدیگر را دوچندان کرده است. گوستاو پترو با ابلاغ سلام‌ها و احترام‌های ملت کولومبیا به رئیس جمهور و ملت ایران و ابراز علاقمندی برای دیدار با دکتر پزشکیان تأکید کرد. کولومبیا همچنین برای حمایت از ملت فلسطین همیشه آمادگی دارد و امیدواریم بتوانیم برای تحقق صلح پایدار برای فلسطینیان نقش آفرین باشیم. مصر در پاسخ به طرح پیشنهادی دونالد ترامپ تأکید کرده است که هیچ زمینی برای اسکان فلسطینی‌های اهل غزه اختصاص نخواهد داد. شبکه العربیه به نقل از منابع مصری اعلام کرد قاهره دو طرح برای بازسازی غزه بدون اخراج ساکنان آن ارائه داده است. العربیه ادامه داد گزارش شده است که مصر سه پیشنهاد درباره غزه که همگی شامل اخراج و عدم بازگشت فلسطینی ها بود را رد کرده است. با گزارش العربیه قاهره موضع ثابتی در مورد دوسیه غزه دارد و تغییری در آن ایجاد نشده است. این شبکه عربستان سعودی افزود مصر از واشنگتن خواسته است تا درباره اظهارات ترامپ مبنی بر اعمال تحریم‌ها در صورت مخالفت با طرح وی برای کوچ اجباری ساکنان غزه توضیحات بیشتری ارائه دهد. رئیس جمهوری آمریکا 25 جنوری طرح انتقال ساکنان غزه به کشورهای همسایه مانند مصر و اردن را مطرح کرد که با واکنش منفی هر دو کشور و سایر کشورهای عربی و سازمانهای منطقوی و بین‌المللی مواجه شد و مدتی بعد نیز طرح تصاحب غزه از سوی آمریکا را مطرح کرد. وزیر خارجه و امور مهاجران اردن گفت موضع خود را به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ارائه کردیم و گفتیم که فلسطین برای فلسطینی ها و اردن برای اردنی هاست. ایمن الصفدی پس از دیدار عبدالله دوم شاه اردن با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که در واشنگتن برگزار شد در گفتگو با شبکه الجزیره قطر افزود موضع خود را به ترامپ ارائه کردیم تا برای صلح عادلانه و همه‌جانبه تلاش کنیم و فلسطینی ها را آواره نکنیم و اظهار داشت ما دیدگاه خود را داریم و ترامپ نیز دیدگاه خود را دارد و به امکان بازسازی غزه بدون جابجایی مردم آن معتقدیم. وزیر امور خارجه اردن با بیان این که در حال تدوین یک طرح عربی مبتنی بر بازسازی غزه بدون آواره کردن مردمان هستیم افزود صلح همه جانبه بدون اجرای راه حل دو دولتی محقق نمی شود. از صفتی ادامه داد اولویت ما حفاظت از اردن و اردنی هاست و این اصولی است که گفتگوی خود را با ترامپ از آن آغاز کردیم. وزارت خارجه روسیه بر حمایت خود از حل مناقشه شرق میانه از طریق تشکیل کشور مستقل فلسطین تأکید کرد. میخائیل بوگدانوف معاون وزیر امور خارجه روسیه روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری بر تعهد مسکو به تلاش برای دستیابی به صلح و ثبات در منطقه شرق میانه تأکید کرد و گفت روسیه از هر طرحی برای حل مناقشه اسرائیل و فلسطین و تضمین ثبات در شرق میانه از طریق ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی حمایت می کند. داعش مسئولیت حمله تروریستی در قندوز را پذیرفت. وزارت خارجه طالبان: افغانستان برای هیچ کشوری تهدید نیست. و رئیس جمهوری ایران: توسعه روابط با کشورهای آمریکای لاتین از اولویت‌های سیاست خارجی ایران است. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی و گزارشات همراه ما باشید.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام به وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به نشست شورای امنیت تاکید کرد داعش در افغانستان سرکوب شده و فعالیت آن در منطقه ارتباطی به این کشور ندارد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره تهدیدات علیه صلح و امنیت بین المللی ناشی از اقدامات تروریستی بار دیگر از سرکوب شدن داعش در افغانستان سخن گفت و تاکید کرد این گروه تروریستی هیچ قدرتی در این کشور ندارد. مجاهد گفت داعش در افغانستان تهدید قابل توجهی نیست و نیروی هم ندارد، بلکه فوق‌العاده سرکوب شده و از افغانستان دیگر تهدید تلقی نمی شود و افزود این که تبعات این گروه در سطح منطقه چقدر است با ما ارتباط ندارد، ولی ما مطمئن هستیم که پدیده داعش در افغانستان خطر نیست. در این باره گفتگویی داشتم با اکبر جاهد، روزنامه‌نگار افغانستانی، که دعوت می کنم شنونده باشید.
سلام خدمت شما و خدمت تمام شنونده های رادیوی وزین شما. عرض کنم خدمت شما که خوشبختانه داعش یا گروه های تروریستی که منصوب به داعش است، خوشبختانه که در افغانستان به شکل استراتژیک اونا حضور ندارند. شما بهتر میفهمین که افغانستان بعد از 5 دهه جنجال و بحران جنگ، 3 سال میشه که یک حاکمیت سرتاسری در سرتاسر افغانستان است و حاکمیت فعلی امارت اسلامی افغانستان متعهد به این است که از آدرس افغانستان به هیچ کشور تهدید نباشه و حرکتای تروریستی که امنیت دیگر کشورها را قسمن صدمه بزنه، اینا متعهد است که به او گروه ها و به او جریان ها اجازه نمیده. شما بهتر میفهمین که امارت اسلامی افغانستان از بعد فتحشان، وقتی که نظام جمهوریت سقوط کرد، جریان های داعش در قسمت های شرقی افغانستان، در قسمت های غرب افغانستان و در قسمت های شمال افغانستان بسیار سرکوب کرد. جریان داعش به شکل تهدید بالفعل و بالقوه که برای کشورهای دیگه باشه و یک قلمرو در دسترس داشته باشه، خوشبختانه در افغانستان نداره. شاید حلقات خردوریزی خود در بین مردم سطر اخفا کرده باشه، ولی به این شکل که یک تهدید بسیار کلی برای کشورها باشه، برای دنیا باشه و شورای امنیت سازمان ملل متحد به این منظور نشستی را برگزار میکنه که جریانای تروریستی حرکت داعش در افغانستان است. به این مستوا خوشبختانه در افغانستان نیست و شما بهتر میفهمین که هر جریان فکری بر خود یک بستر ضرورت داره. بستر فکری را که جریان داعش داره، این بستر در افغانستان خوشبختانه وجود نداره. جای پای فکری و پایگاه فکری خوشبختانه نداره. تحلیل و برداشت من ای است که متاسفانه تحت عنوان مبارزه با تروریسم در سطح جهانی و در سطح منطقوی بعضی تصمیم‌ها سیاسی گرفته میشه که تصمیم‌های سیاسی هیچ وقت انطباق با شرایط عینی و ذهنی و وضعیت موجود در افغانستان متاسفانه نداره.
جناب مجاهد، مطلب بعدی که حالا خیلی پررنگ به نظر میرسن، نگرانی فزاینده چین هست در قبال امنیت در افغانستان. خب چین به عنوان شریک تجاری و صنعتی حکومت طالبان شناخته میشه، هم در دوره قبلی از طالبان حمایت کرد و هم در دوره کنونی روی خوش نشان داد با حکومت طالبان. فکر میکنید که این ابراز نگرانی چه تأثیراتی بر روابط دو کشور داشته باشه به نظر شما؟
اکثریت قضاوت ها متاسفانه با شرایط عینی و ذهنی افغانستان و با شرایط موجود افغانستان انطباق نداره. اکثر تصمیم ها و فیصله هایی که میشه، نشست های منطقوی و جهانی که برگزار میشه، متاسفانه در اون نماینده حکومت سرپرست و حاکمیت فعلی افغانستان در اون نیست که هر اتهامات را که اشتراک کننده ها برای حاکمیت افغانستان وارد میکنه که اینا از خود دفاعی داشته باشه و دفاع بکنه. شما بهتر میفهمین که اکثریت کشورها با شمول کشورهای منطقه که امروز حکومت دفکتوی افغانستان باش تعامل داره، هیچ کدامشان به رسمیت نمیشناسه و چین هم از جمله اونمو کشورهایی است که افغانستان با وجود که سفارتشان در افغانستان فعال است، سفیر افغانستان و حاکمیت در چین است، با آن هم حکومت سرپرست به حیث یک حکومت دیفکتو میدانه. و شما بهتر میفهمین سرمایه گذاری هایی را که چین در 20 سال در افغانستان وعده داده، متاسفانه به یکی از این قراردادها و تفاهم نمایی که امضا کرده به شکل شاید و بایدش متاسفانه که عمل نکرده و گاهی اوقات کشورها نظر به اونمو منافع ملی و امنیت ملی و تعریضات را که برگرفته شده از سیاست داخلی شان است که بخواین ضعف اونمو سیاست های داخلی خود بگونی برای افکار عمومی توجیه بکنه، گاهی اوقات رقم برچسپار سر افغانستان متاسفانه که میزنن. و افغانستان هم به حیث یک جغرافی بحرانی که در نیم قرن گذشته متاسفانه در متن بحران و تلاقی کشورهای عدیده قرار داشته، متاسفانه طور یک حکومت و نظام بسیار مختزره که خودکفا باشه نیست که از امو حیثیت و اعتبار خود در سطح بین المللی دفاعه داشته باشد. به نظر من این نگرانی چینم به او حد که اظهار میکنه به او حد نیست. شاید حرکت های بسیار خرد و ریز تکتیکی در داخل افغانستان باشه بخواد و ای هم ناشی از همی جنگ 40-50 سال است که متاسفانه جامعه افغانستان به نحو قربانی ساخته.
می اواخر بود که یک حمله به موتر چینایی ها شد و از طرفی هم خب چین یک قرارداد نفتی بسیار بزرگ با افغانستان امضا کرده. این نگرانی ها تأثیراتش به نظر شما چی خواهد؟
افغانستان 40-50 سال جنگ های عجیب و غریب استخباراتی کشورهای منطقه، کشورهای جهان تجربه کرده و افراد مسلح در داخل افغانستان اگر بگوییم که وجود نداره، وجود داره. افراد مسلح غیر مسئول و جغرافی افغانستان هم از لحاظ سبق الجیشی یک جغرافی بسیار پیچیده است و اگر جزایر قدرت امروز از افغانستان به شکل وجود نداره، شاید هوادارا و بعضی حلقات در این قسمت وجود داشته باشه که گاهی اوقات این رقم مزاحمت ها را در برابر بعضی اتباعی خارجی انجام بده. شما بهتر میفهمین با وجود که پاکستان یک کشور بسیار قدرتمند است و در سطح منطقه یک قدرت اتمی است، هر روز شما میبینید که چه رقم یک وضعیت و حالت در اونجا است و متاسفانه شهروندای چینایی یک بار نه چندین بار مورد هدف قرار گرفته. گاهی اوقات نظر به بحران موجوده که در جریان میان 50 سال گذشته در افغانستان بوده اتو موارد واقع میشه و اکثر کشورها متاسفانه نمیتونه که مهار کنه به شکل مطلق.
مسئولان امنیتی ولایت ننگرهار از توقیف حدود 2000 مجرم در سال روان در این ولایت خبر می‌دهند. همکارم محمد آصف شینواری گزارش می‌دهد.
مسئولان امنیتی در ولایت ننگرهار می‌گویند در سال روان حدود نزدیک به 2000 تن را در پیوند با جرایم مختلف جنایی بازداشت نموده است. به گفته مسئولان از نزد این افراد سلاح، مهمات، مواد مخدر و اموال سرقت شده به دست نیروهای امنیتی افتاده است. مولوی محمد طاهر مبارز معاون امنیتی فرماندهی پلیس ولایت ننگرهار در یک نشست خبری گفت موظفین کشفی و امنیتی فرماندهی پلیس در سال جاری نزدیک به 2000 تن را در پیوند به انجام جرایم مختلف جنایی بازداشت نموده است. به گفته موصوف در بیش از 600 قضیه جرمی 1294 تن از جانب موظفین مدیریت مبارزه با جرایم جنایی، در بیش از 400 قضیه جرمی حدود 450 تن از جانب موظفین اداره مبارزه با مواد مخدر و همچنان در 10 قضیه بیش از 40 تن از جانب موظفین اداره مبارزه با تروریسم این فرماندهی بازداشت شده است. مولای مبارز گفت از نزد افراد بازداشت شده مقادیر زیاد سلاح، مهمات، تجهیزات نظامی، هزاران کیلوگرم مواد مخدر و اموال سرقت شده و چندین اراده وسایل نقلیه به دست نیروهای امنیتی و کشفی افتاده است.
د ننګرهار ولایت امنیه قمندانۍ مسؤلینو په تېره لسو په تېر یو کال کې 1906 تنه د بېلابېلو جرمونو په تور نیولي دي. پورته نیول شوي مجرمین تر نیول کېدو وروسته د قانوني کړنو په مخه رسمه عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شي.
مولوی محمد طاهر مبارز ګو پرونده های بیشتر افراد بازداشت شده تکمیل و برای اجرات بعدی به ارګان های عدلي و قضایي سپرده شده و باقی مانده نیز به زودی تسلیم داده خواهد شد. معاون امنیتی فرماندهی پلیس ولایت ننګرهار گفت در طول سال روان حدود بیش از 1500 تن افراد معتاد به مواد مخدر را از شهر جلال آباد و اطراف آن جمع‌آوری و برای تداوی به کابل پایتخت کشور فرستاده و همچنان نزدیک به 2000 تن مردان، زنان و کودکان متکدی را نیز جمع‌آوری و به ادارات مربوط تسلیم داده است. مولوی مبارز افزود در ادامه مبارزه با مواد مخدر موازی بیش از 1100 جریب زمین، مزارع تاریک و خشیش را از بین برده است. وی گفت پروسه نصب دوربین‌های مداربسته که از جانب یک شرکت سکتور خصوصی برای تامین امنیت مطمئن در شهر جلال آباد آغاز شده بود، به نسبت مشکلات تکنیکی متوقف گردیده بود که اکنون این پروسه از سکتور خصوصی گرفته شده و به زودی به هزینه حکومتی دوباره آغاز و نظارت آن نیز بر عهده ارگانهای امنیتی خواهد بود. پروسه ارائه نشست‌های خبری از جانب مسئولان ادارات حکومتی در ولایت ننگرهار به منظور تامین شفافیت و حسابدهی به مردم از همین نشست خبری آغاز گردید. مسئولان میگویند هفته یک مسئول اداره دستاوردها و کمکاری‌های یک ساله خویش را از طریق رسانه‌ها به مردم شریک می‌سازد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. زورتان بخیر. خدا نگهدار.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوض می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای با شک خیزر زید نمایه و از نی ستانه آوای نایه شاید حسابه بانگه در
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
وقتتون بخیر باشه همراهان ارجمند. ضمن خداحافظی از شما عزیزان دعوت میکنم با آخرین برنامه در بخش صبحگاهی یعنی برنامه انعکاس همراه شوید.
سیان عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس انعکاس انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس رو تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری و امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. نگرانی شورای امنیت سازمان ملل متحد از حضور داعش در افغانستان. و کمک یونیسف برای کودکان در ننگرهار. خبرگزاری اعماق وابسته به شاخه خراسان داعش شب گذشته با انتشار پیامی مسئولیت حمله انتحاری در نزدیکی یک شعبه بانکی در شهر قندوز را پذیرفت. این حمله انتحاری همزمان با تجمع کارمندان دولتی و نظامیان طالبان برای دریافت حقوق خودشان از بانک به وقوع پیوست. داعش در حالی مسئولیت این حمله تروریستی را بر عهده گرفت که ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان در همین روز در سخنانی تاکید کرده بود که داعش در افغانستان سرکوب شده و هیچ نیرویی در کشور ندارد. در پی حمله تروریستی در قندوز، ملا محمد حسن آخون رئیس کابینه حکومت سرپرست افغانستان در پیامی ضمن ابراز تسلیت اعلام کرد بر اثر انفجاری که دشمنان اسلام و بشریت در نزدیکی کابل بانک در شهر قندوز سازماندهی و اجرا کردند، شماری از هموطنان ما کشته و زخمی شدند. با گفته سخنگوی پلیس قندوز در این انفجار 5 نفر جان باختند و 7 نفر دیگر زخمی شدند. برخی رسانه‌ها شمار تلفات این انفجار را تا بیش از 20 نفر هم اعلام کردند. انفجار در قندوز در حالی صورت گرفت که شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه نشستی را به عنوان تهدیدات علیه صلح و امنیت بین المللی ناشی از اقدامات تروریستی برگزار کرد. در این نشست معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در دفتر مبارزه با تروریسم این سازمان هشدار داد که داعش خراسان همچنان تهدیدی جدی برای امنیت افغانستان، منطقه و جهان است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به نشست دو روز پیش شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره تهدیدات تروریستی افزود فعالیت داعش در منطقه و اینکه تبعات اقدامات این گروه در منطقه چقدر است با ما ارتباطی نداره، ولی ما مطمئن هستیم که پدیده داعش در افغانستان دیگر خطر نیست. او با بیان این که داعش در افغانستان تهدید قابل توجهی نیست تاکید کرد داعش در افغانستان سرکوب شدن نیروی هم نداره و دیگر تهدیدی از افغانستان تلقی نمیشه. سخنگوی حکومت طالبان پیش از این هم بارها گفته بود که داعش در افغانستان سرکوب شده. در این حال مقامات طالبان در ماه‌های اخیر بارها پاکستان متهم کردند که به داعش پناه داده و از این گروه تروریستی حمایت می‌کند. در برنامه امروز انعکاس با استفاده از نظرات دو تن از کارشناسان سیاسی حضور داعش در افغانستان را مورد بررسی بیشتر قرار می‌دهیم. نخست از هاشم خالوف کارشناس تاجیکستانی و آگاه امور منطقه پرسیدیم که نشست اخیر سازمان ملل متحد در خصوص عذرخواهی میکنم نشست اخیر سازمان ملل متحد را چگونه ارزیابی میکنه؟
نشست شورای امنیت و اظهار نگرانی که
در مورد فعالیت داعش مطرح شد، خصوصیاتی به هر حال چند ساله دارد و از جهتی هم میتونه تازگی داشته باشد و به دلیل تقریبا همزمانی یا مثلا با فاصله خیلی کم با روی کار اومدن دولت جدید آمریکا و به طب انتظارات که از تر برنامه های این دولت خصوص در مسائل منطقه منطقه غرب آسیا و افغانستان پیرامون روسیه، ایران و چین داشته می شود. به همین خاطر بسیارا بر این عقیده هستند که این نشست و این گروه نشست ها عمدتا چندان کارایی ندارند، چون که اصل برنامه و هدف برپایی طرح و نقشه های قدرت های غربی مطرح می شن و سود آنچنانی به اوضاع منطقه ندارند. ولی یک چیز دیگه به هر حال جالب توجه است که بعد از چندین سال که گروه تکفیری داعش در منطقه سرکوب شد، با حمایت جمهوری اسلامی ایران و همکاری روسیه و برخی کشورهای دیگر همیشه این صحبت مطرح می شد که با وجود شکست در عراق و سوریه اعضای این گروه با سازماندهی خدمات استخباراتی قدرت‌های غربی به ویژه آمریکایی و مناطق دیگری منطقه و از جمله به افغانستان انتقال داده شدند. در این باره صحبت‌های زیاد و دلایل زیادی مطرح می‌شدند. حتی مقامات وقت افغانستان به اینو تایید کردن، از جمله شخص حامد کرزی رئیس جمهور اسبق افغانستان و همچنین خدمات امنیتی روسیه، تاجیکستان و کشورهای دیگر صراحتاً اعلان کردند که آمریکایی‌ها سازماندهی انتقال باقی‌مانده‌ها به قایای داعش از کشورهای عراق و سوریه به افغانستان را روی دست گرفته است و هدف اصلی هم ضربه زدن به روسیه از جبهه جنوب است. و ما می‌بینیم که در طول بعد از روی کار آمدن طالبان در افغانستان نیست، اعضای این گروه هر از گاهی اخباراتی را منتشر می‌کنند درباره فعالیت داعش در افغانستان و ادعا می‌کنند که بر علیه اعضای داعش طرح و برنامه‌ای دارند و عملیات‌های را پیاده کردند. در مجموع باید گفت که به هر حال این تحرکات در ماه‌های اخیر رو به افزایش نهاده است و بعد از تحولات سوریه و تحولات فلسطین و سرزمین‌های اشغالی به هر حال در کل ما می‌بینیم که نقش مقاومتی که ماهیت ضد آمریکایی و ضد پشتیبانی رژیم صهیونیستی و گروه‌های تروریستی دارد در این تحولات پررنگ است و دستاورد بزرگی هم برای مخالفان فلسطین در مسئله بحث آتش‌بس و دست آمد. اینا همه مسائلی هستند که برای قدرت‌های جهانی که از گروه‌های امثال داعش به عنوان یک ابزار استفاده می‌کنند، اونها به طرح و برنامه‌های جدید می‌اندیشند و فعال کردن اعضای این گونه گروه‌ها در نقاط مختلف به ویژه در کشورهای اسلامی، افغانستان، کشورهای غرب آسیا از جمله اهداف اصلی و همیشگی غرب و آمریکا بوده است.
حکومت سرپرست افغانستان در بیش از 3 سال اخیر بارها تاکید کرده که به هیچ گروه تروریستی اجازه فعالیت در خاک افغانستان نمیده. با این حال برخی گزارش‌های نهادهای بین‌المللی و اطلاعات در دسترس شماری از کشورها نگرانی‌های را نسبت به اوضاع امنیتی افغانستان به ویژه در میان کشورهای منطقه ایجاد کرده. این نگرانی کشورهای منطقه تا چه میزانی میتواند جدی باشد؟ نورالحق نسیمی رئیس انجمن افغانستان و آسیای میانه در پاسخ به این پرسش گفت:
داعش یک پدیده جهانی است که محصول رقابت‌های ناسالم و نامشروع بازیگران بزرگ دنیا بوده و هست. داعش و مثل داعش سازمان‌های دیگری که هستند معمولاً ابرقدرت‌ها به حیث ابزار یکی علیه دیگری استفاده کرده و میکنه، اما تا جایی که با افغانستان ارتباط میگیره داعش در افغانستان حضور فیزیکی نداره، اما داعش در افغانستان حضور استخباراتی داره و به شکل استخباراتی وارد افغانستان میکنه ایره و در اینجا و آنجا ترور و انفجار میکنه، مردم رو با خاک و خون میکشانه و پایگاه های داعش اساسا در بلوچستان پاکستان قرار داره که نماینده امریکا برای اولین بار در مورد پاکستان و داعش در پاکستان حرف زد که یک تغییر ژرفی در سیاست امریکا نسبت به پاکستان هست. ببین برای اولین بار امریکا میگه که در پاکستان داعش عضویت گیری میکنه، این اولین بار است. وقتی که چنین حرفی را میزنه امریکا با موقعیت هایی که در اونجا وجود داره پی برده که مراکز داعش در اونجا وجود داره، اما در افغانستان شکل استخباراتی موجود است. اما میایم سر موقف چین، چین میگه که در افغانستان القاعده است و گروه های ترکستان شرقی است و داعش است و اینا با هم همکاری میکنه و فعالیت میکنه. در این مورد چین و پاکستان دو روی یک سکه هستند و هر دویش یک موقف واحد داشته و ای هم موقف واحد بوده و موقف چین فکر میکنیم یک موقف پاکستان هستند. در همین جا هم در عرصه اقتصادی حمایت کرده، اما میم سر موقف پاکستان و چین یک موقف واحد است در عرصه امنیتی و چین در این عرصه معمولا از منافع پاکستان حمایت کرده و حمایت میکنه و بزرگای ما فریب چین میخوره که معادن در اختیار اینا به شکل سیستماتیک قرار بیده. ما فکر میکنیم نسبت به چین موقف امریکا سازنده تر بوده در امین شد. روسیه موقف کاملا مشخص جدای داره. تشویش روسیه است که افغانستان هم قربانی داعش است و افغانستان باید حمایت شوه، افغانستان باید کمک شوه تا در برابر داعش بتونه با نیروی پیروزمند گام برداره.
در نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد، کشورهای چین و روسیه هم که رابطه نزدیکی با حکومت طالبان دارن، از حضور داعش در افغانستان اظهار نگرانی کردند. از هاشم خالوف کارشناس تاجیکستانی پرسیدیم که اظهار نظر روسیه و چین در خصوص حضور داعش در افغانستان را چگونه ارزیابی میکنند.
آنچه که مسلم است، داعش به عنوان یک تهدید همواره وجود داشته و تا وقت کم که به هر حال فعالیت اعضای این گروه در هر کدام از شورای منطقه مطرح بشه و خبرساز بشه، به یقین تهدید هست برای کشورهایی که برخلاف سیاست ها و اصول پشتیبانان و پدید آوردگان داعش و امثال این گروه ها مطرح میشن. مشخص است که اینو همه میدونن که داعش دست پرورده و تشکیل شده توسط خدمات امنیتی غربی با ویژه خود امریکایی ها، از خود مقامات امریکایی اینو ادعان کردن و بنابراین اینها در هر صورت در خدمت قدرت های غربی و به ویژه امریکا هستند. اون که نگرانی از سوی روسیه و چین مطرح می شود، خب این به طب اینها این نگرانیشون واقعیت دارد، به خاطر اینکه هر چه قدر که داعش به ویژه در افغانستان تقویت و قدرت تحکیم یابد، در درجه اول خطر برای روسیه به طور ویژه است و برای چین هم به طبع است، چون که برخی از اعضای این گروه از وابستگان به اویغورها در غرب چین هستند. به همین خاطر اینها نگرانشون به همراه با واقعیت های روز است. اون چی که مقامات طالبان اعلام کردن به هر حال چندان از دیگاه من زیاد موضوع مهمی نیستن، به خاطر اینکه مقامات طالبان خودشان هم حتی در همین چند ماه پیش اعلان کردن که اعضای داعش رو در افغانستان یک دستی از اعضای داعش رو دستگیر کردن که از جمله شهروندان تاجیکستان و پاکستان بودن و حتی گفتن که عمده اعضای این گروه از این دو کشور هستند. یعنی که صحبت آقای مجاهد با اون چیزی که واقعیت‌های میدانی در افغانستان می‌گذرد در تضاد است و از این چندان نمی‌تواند مورد قبول باشد برای محافل سیاسی و تحریری و به طب نگرانی مقامات روسیه و چین و کشورهای دیگر در بابت فعالیت این گروه ناشی از حقیقت و واقعیت بازی های پسیپردگی و تحولات هست که مخصوصا بعد از روی کار آمدن دولت جدید آمریکا از طرف کشورهای منطقه مایه نگرانی است و بنابراین آنها در همچین نشست های شرکت میکنند و خواستار
اندیشیدن سازکارهای هستن، راهکارهای رو میخوان مطرح بشه که تا که از این گونه خطرها جلوگیری به عمل آید.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس،
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس،
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشه، همچنان با شما همراه هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس. اداره یونیسف در ولایت ننگرهار برای تعدادی از کودکان این ولایت بسته‌های دارویی کمک کردند. جزئیات را در گزارش محمد آصف شینواری بشنوید.
اداره حمایت کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف با پسته‌های صحی در ولایت ننگرهار داروی طبی کمک کردند. در معلوماتی که از دفتر سخنگوی اداره صحت عامه ولایت ننگرهار به رسانه‌ها فرستاده شد آمده است که اداره یونیسف یا صندوق حمایت کودکان سازمان ملل متحد در ولایت ننگرهار با 1050 پسته‌های صحی یا مراکز کوچک صحی داروهای مورد نیاز کمک کردند. در معلومات آمده است که این داروها شامل بسته‌های حاوی کمک‌های اولیه طبی، همچنان بسته کمکی داروهای برای کودکان نوزاد و همچنان بسته‌های داروهای واقعیت عاجل جراحی شامل هستند. در معلومات آمده است که این 1050 پسته‌های صحی یا مراکز کوچک صحی در مناطق مختلف بخصوص روستاها و مسیر شهرهای بزرگ موقعیت دارد که نیازمند همچو دارو بودن و با استفاده از این داروهایی که برایشان برای مدت 3 ماه کفایت خواهد کرد، مشکلات اولیه طبی باشندگان روستاها و به خصوص کودکان نوزاد حل خواهد شد. معلومات اداره صحت ولایت ننگرهار همچنان افزوده است که با این کمک ها و عرضه خدمات اولیه طبی برای باشندگان روستاها سبب می شود تا میزان ازدحام مراجعین و بیماران با بالای بیمارستان های محلی در ولسوالی ها به خصوص بیمارستان مرکزی جلال آباد کاهش یابد و مشکلات مردم در خود منطقه حل و فصل شود. در معلومات همچنان آمده است که مسئولان اداره صحت از اداره یونیسف تقاضا کردند تا این کمک ها همچنان ادامه داشته باشد و ادویه مورد نیاز پسته های صحی یا مراکز کوچک صحی افزایش داده شود تا بیشتر خدمات خوبتری به مردم عرضه شود و مشکلات مردم بابت صحت حل و فصل شود.